همین شکارچیانی که واقعا میان و جریحه دار میکنن مردم رو، چرا نظارت نداره؟ اینکه به هر حال یک فردی که زحمت میکشه، محیطبان هست، به راحتی کشته میشه، خانواده او بدون سرپرست میشه، چرا؟
بله، از کنم خب من چون سالهای زیادی رو در استانهای مختلف خدمت کردم،
بله،
چه استانهای جنوبی، مرکزی و الان تهران، در بحث استقرار صنعت، خب بر اساس قانون استعلامات از محیط زیست صورت میگیره. ما سالیانه به عنوان مثال در دو سه سال گذشته بالای 100,000 استعلام رو پاسخ داده بودیم، اما استثناها اینجا وجود داره و یا اتفاقاتی افتاده. مثلا در سفرهای دولت در یک مقطعی مجوزهایی با مصوبه دولت صادر شد بدون اینکه نظر محیط زیست اونجا
مصوبه احساساتی بودن اونا.
آره، و الان چیزی که وجود داره مانده همون تصمیمات اون موقع است که مخصوصا در حوزه شرکای صنعتی.
خب اینا رو نمیشه
دقیقاً شرکای صنعتی مصداق دولت آقای روحانی که تشکیل شد، اتفاقا یکی از موضوعاتی که مطرح شد مجوز شرکای صنعتی بود که اصلا چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ زیرساختی امکان نداشت. یعنی مثلا نماینده یک شهر یا در بازدیدی اهالی جا فکر میکردن اگر اینجا یه شرک صنعتی باشه مشکل اشتغالشون حل میشه، بلافاصله دولت هم در اون سفرها مصوب میکرد و مواجه شدن با یک تعداد زیادی از این مصوبات شرکای صنعتی.
بله،
که در مقطعی خیلی از اینها جمع‌آوری شد، تعدادشون ابطال شدن از این موارد. ما بقیه هم قرار شد که اگر زیرساخت رو بتونن تامین کنن کارو اجرا بکنن. محیط زیست در بحث استقرار صنایع کاری رو که سال گذشته انجام داد یک سامانه ایجاد کرده که این سامانه الان خیلی خیلی زیاد نظارت ما رو بالا برده. خارج از این سامانه هر فعالیتی صورت بگیره هم صنعت متوجه است هم محیط زیست، این اصلا ابطاله در عمل. در حوزه پسماند هم این سامانه الان فعال شده، هر گونه جابجایی پسماند توسط صنعت اگر از طریق مجوز سامانه نباشه هر پلیس رایی هر جایی میتونه جلو اینو بگیره اگر مجوز سامانه رو در اختیار نداشته باشه. یک مدیریت خیلی خوبی هم در حوزه پسماند در این یک سال اخیر اتفاق افتاده. در اون بحث محیط بانان ما همیشه اصطلاحی رو داشتیم، برخلاف من خودم خیلی با محیطبانان سالها همراه بودم، در درگیری ها بودم، همیشه میگفتیم که ما چه بکشیم چه کشته بشیم ما باز کشته شدیم، چون حتی محیطبان ما در درگیری اگر شکارچی رو میزد باز قانون حمایتش نمیکرد و دیدید که 7 نفر از محیطبان های ما حکم اعدام براشون صادر شد. یکی از اونها همین سال گذشته اصلا حکم اجرا شد تو این مقوله، تا بالاخره با پیگیری های خیلی زیاد و کمکی که مجلس محترم کرد همین چند ماه پیش بالاخره قانون حمایت از محیطبانان تصویب و توسط شورای نگهبان ابلاغ شد که حالا این قانون یه مقدار اومده به کمک وظایف محیطبانان و همونجور که عرض کردم این ضعف قوانین در تمام حوزه هست. یه نکته هم فقط بگم تو بحث پرسنلی، ببینید سازمان محیط زیست یک دستگاه حاکمیتیه، باید متناسب با امکانات، تجهیزات، بودجه و رشدی که ما به سایر وزارتخونه‌ها برای توسعه میدیم، مثل وزارت بزرگی مثل نیرو یا نفت یا همین صنعت معدن تجارت، ما به هیچ وجه در خلال این سالهای گذشته نیومدیم پا به پای اونها سازمان محیط زیست رو ارتقا بدیم. همین الان که من خدمت شما دارم صحبت میکنم سازمان محیط زیست 14,000 ردیف پستی داره، 6,400-500 تاش فقط تصدی دارن، یعنی بالای 6,000-7,000 بلا تصدی ما داریم. یعنی حتی همین ردیف موجودمون که بازم کامل نیست، یعنی حتی اگر 14,000 تا تامین بشه بازم جوابگو نیست، همین هم 50% ظرفیتش بیشتر تکمیل نیست، به ما سهمیه 300 نفر استخدام رو در سال میدن، حتی نمیتونه با اون بحث بازنشستهایی که داره از لیست خارج میشه اینجا همراهی کنه. ما حساب کردیم دیدیم نزدیک به 100 سال طول میکشه که همین چارت موجودمون پر بشه. بنابراین اینجا یک توجه انقلابی میخواد، یک تقاضای از مجلس محترم اینه که در بودجه 1401 یا در برنامه هفتم مصوب کنه که مثلا تا پایان برنامه تمام ردیفای استخدامی ما تکمیل بشه، ردیفای بلا تصدیمون. ما حتی متاسفانه علارغم اینکه یک دستگاه حاکمیتی و نظارتی هستیم، ما رو باز به چشم تمام دستگاه دیگری نگاه میکنن که میان میگن معادل هر سه نفری که بازنشسته بشه یک نفر شما اجازه داری استخدام. یعنی ما همین موجودمون هم داره کوچیکتر میشه. بنابراین نیاز به یک بازنگری همه جانبه به بحث محیط زیست، پرسنل، تجهیزات و امکاناتش هست که
بله. خانم دکتر چرا توجهی نمیشه به محیط زیست؟
آقای دکتر عرض کردن که حالا ما که خیلی توجه داشتیم از بعد به ورودمون، چه قانون حمایت از محیطبانان، چه ورود پیدا کردیم به سید ترال، ولی من میخوام بگم که چرا توجه نمیشه. ببینید حالا رسانه واقعا یه رسالتی داره. این رو من یه بار به یه خبرنگاری گفتم، گفتن که چرا هوای تهران اینجوریه فلان، شما کیو مقصر میدونی؟ گفتم رسانه رو. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شما وای میسید وقتی هوا آلوده شد یادتون میفته که یه محیط زیستی هست.
آخه دیواری کوتاه‌تر از ما هم پیدا نمیشه.
نه نه، باید مطالبه گری مستمر داشته باشیم. خوشبختانه الان نسلی از جوانان هستن اینقدر از ما مطالبه دارن.
مستمر نمیدونید؟
ما که دائما مستمر نظارت میکنیم، ولی یک مطالبه گری جامعه داره. اینو باید رسانه هی دائم بیاد. یعنی جوانانی هستن، من هر از گاهی به صورت حالا ویدیو کنفرانسی اینجا میذارن، از کل کشور وصل میشن با ما صحبت میکنن در حوزه بالاخره شهرهای خودشون. ولی من اینجا میخوام بگم که محیط زیست مشکل اینجاست که ما هر وقت میخوایم سوال بپرسیم که چرا محیط زیست اینجوری شده، میایم سر وقت دقیقاً سازمان محیط زیست، میگیم سازمان محیط زیست چرا اوضاعت اینجوریه، ولی نمیایم بپرسیم که مثلا اینجا مثال میزنم از پایین ترین کسی که اصلا فکرشو میگه وزیر ارشاد رو بیاریم بذاریم اینجا، بگیم آقای وزیر ارشاد شما در حوزه فرهنگ عمومی محیط زیست چی کار کردی؟ بعد فکر کنید وزیر آموزش پرورش رو بیاریم،
بله،
بگیم که شما در حوزه آموزش به نسل در حوزه محیط زیست چه کردید؟ وزیر سمت رو بیاریم بگیم آیا در وزارت خونه شما دغدغه محیط زیست هست؟ اصلا تا چه حد هست؟ اصلا نیست. جالبه که در من خودم مالات کمیسیون صنایع مواجهیم به این که وقتی میان اصلا یک بار یکی از این مدیرانشون برگشت به من گفت شما باید مدافع ما باشید نه محیط زیست. گفتم بله. گفتم یعنی چی؟ ما یه کره زمین بیشتر نداریم برای زندگی، اول باید مدافع زمین باشیم بعد مدافع شما. قرار نیست به هر قیمتی ما اجازه بدیم که این محیط زیست از بین بره، ولی دغدغه‌ای در اون وزارت خونه نیست، در حالی که تکلیف دارن، در حالی که در تکالیف همه اینها نوشته شده. از همه وزاره، از وزیر نیرو بپرسیم، از خیلی از وزارت خونه هایی که بعضیا میگن اینا مثلا چه نقشی دارن، همشون نقش دارن. در قانون برای اینها، برای تمام اینها پیوست های محیط زیست نوشته شده، ولی متاسفانه ما چون دقیقاً نقطه زنی میکنیم و از سازمان محیط زیست میپرسیم، محیط زیست هم میگه من محیط بان دارم که این بلا سرش میاد، فلانی میاد، چرا این بلا سرش میاد؟ برای اینکه من در فرهنگ عمومی روش کار نکردم. من خودم به عنوان جوان از مدرسه اومدم رسیدم دانشگاه، چند تا درس در کتاب درسی داشتم که اصلا محیط زیست رو به من یاد بدن که محیط زیست یعنی چی؟ واقعا داشتیم؟ سیستم آموزشی ما به این سمت رفته که واقعا همچین کاری بکنه و هممون رو مطالبه گر کره زمین بکنه و یک کشور، یک وطن به نام ایران بکنه؟ نداشتیم. یعنی واقعا باید بریم به سمتی که همه وزرا باید بیان پاسخ بدن آیا پیوست هاتون رو رعایت کردید؟ سازمان محیط زیست هم خب دائما میاد جلسه میذاره با ما، حالا آی دکترم حالا اینجا هستن میتونن بگن ما هر مطالبه‌ای بوده که به ما ربط داشته از طی همین یک سالی که بودیم همه رو ورود پیدا کردیم. حالا بعضیشون به سرعت به نتیجه میرسه مثل همین محیط بانان، ولی بعضیشون مثل قانون معادن هست، قانون مثلا صنایع هست، اینا خب نظرات کارشناسی میخواد، دائما جلسه میذاریم. شاید برای حوزه معدن من بگم بالای 50-60 فقط در یک سال جلسه گذاشتیم. بخش خصوصی میاد، بخش خصوصی هم بالاخره خیلی مهمه، باید بیاد. اون مردمن که باید بیان به من بگن، من نماینده مردمم، نماینده دولت، مردم باید بیان به ما بگن چه میخواهند. یعنی من همش جوونا رو مثال میذارم چون واقعا خودم درگیرم با این مسئله که دائما تماس میگیرم، وبینار میذارم، ما رو وصل میکنن که آقا فلان معدن تو شهر ما ریخت آبش تو رودخونه، آب رودخونه ما رو نمیدونم آلوده کرده، پس آبش ریخته اونجا، اون یکی زنگ میزنه اینجا چرا سد زدن، پایین دستی ما اینجوری شده. خب اینا واقعیت هاییه که ما نمیبینیم و فقط نقطه زنی میکنیم، مقطعی نگاه میکنیم. من امیدوارم با این دیدی که حالا ما داریم، نسل ما بالاخره همین مجلس گذشتم اواخر خیلی خوب اومده بود جلو، خب با این دیدگاهی که داریم رو به آینده اتفاقات خوبی بیفته و با این چیزی که مردم بیدار شدن، مردم بیشتر قدر محیط زیست رو الان میدونن، خب اون گذشته‌ای که شما هم شمال می‌رفتید رو تصور بکنید. درسته الان هم هنوز اوضاع خوب نیست، ولی الان رو هم تصور ببینیم، مقایسه‌ای بکنیم، یعنی سطح فرهنگ عمومی داره میاد بالا. خب به جهت همین شبکه‌های اجتماعی، حوزه رسانه‌ای که دیگه الان دیگه بی‌وطنه، همه جا کل دنیا رو دارن می‌بینن، به این جهت بالاخره ارتقا پیدا کرده. ولی خب باز مجلس و دولت و دولت‌های آتی وظیفه دارن اولویت اولشون محیط زیست باشه.
ان شاء الله. آقای دکتر لایجانزاده، چقدر ما پیوست‌های محیط زیستی در کارهامون لحاظ شده؟
بله، من اگر روند بحث پیوسته رو خدمتون بگم، ما تا قبل از برنامه سوم چیزی تحت عنوان پیوسته محیط زیست نداشتیم.
بله،
برنامه سوم فقط یک بند قانونی رو لحاظ کرد، اون هم بدون ضمانت اجرایی، یعنی اعلام کرد پروژه های بزرگ مقیاس باید ارزیابی زیست محیطی انجام بدن، که این برمیگشت به سال 80-81، یعنی برای اولین بار تو این سال. الان بعض وقتا سوال پرسیده میشه که مثلا سد کرخه چجور رفت احداث شد، اون موقع حتی اینها ملزم نبودن بیان دنبال مجوزاتشون و یا ارزیابی زیست محیطی رو تعریف بکنن. خب اون مقطع که در برنامه سوم این بند اومد، در این حال که برای زمان خودش یک قدم محسوب میشد، ولی چون ضمانت اجرایی نداشت، خیلی از اینها از این قضیه هم باز روزنه‌ای بود فرار میکردن دیگه، یعنی ما
بله.
میرفتیم حتی جلوی پروژه رو میگرفتیم، کار به دادگاه کشیده میشد، یک مستند قانونی زمیمه این بند قانونی نبود که اگر یک دستگاهی این گزارش نداد باید این برخورد باش صورت بگیره.
الان اینجوری خواهم دکتر؟
نه الان اینجور نیست، من روند رو
بله.
اما به تدریج قوانین کاملتر شد و اینها الان به مرحله رسیده که اگر پروژه‌ای بخواد اجرا بشه، اولا بدون مجوز ما تقریبا نمیتونه کارشو پیش ببره، چون در انواع و اقسام گلوگاه‌ها جلوی اون گرفته میشه، شورای اقتصاد، خود سازمان بنا بودجه و اینها به مشکلات میخورن. حتی اونایی که میخوان فاینانس بگیرن، اگر مجوز محیط زیست نباشه، حتی الان دولت اروپا اجازه نمیده به پروژه‌های بدون مجوز محیط زیست پرداختی صورت بگیره.
بله.
در حوزه قانونی هم اگر اینها پیوست محیط زیستی رو در اختیار محیط زیست قرار ندن، ما این اختیار رو داریم که جرام سنگینی برای اینها داشته باشیم، اگر موجب تخریب شده باشن. همه اینها در قانون دیگه پیش بینی شده. من فکر می‌کنم تو این 5-6 سال گذشته و یا حتی بگم 7-8 سال گذشته، شرایط خیلی بهبود پیدا کرده تو این حوزه. الان دیگه قانونمند شدن، این تعهدات رو تعهد قانونی میان به سازمان محیط زیست میدن، تا زمانی که تعهد عملیاتی نکنن مجوز بهره برداری به اینها داده نمیشه. الان شرایط خیلی بهتر شده در این اوضاع.
بله. خانم دکتر، رو پیوست‌های محیط زیستی شما مطلبی دارید بفرمایید.
ببینید، در مورد پیوست‌های محیط زیستی که دکتر عرض کردن، از برنامه سوم به بعد بیشتر توسعه داشته. برنامه ششم هم که خب واقعا خیلی عالی بهش پرداخت، دغدغه‌اش شد. در برنامه هفتم هم ما بنا اینو داریم که این رو خیلی بیشتر ارتقا بدیم. چرا ارتقا بدیم؟ ببینید آقای دکتر میفرماین که مجوز میدیم، حالا اگر رعایت نشست جریمه میکنیم فلان، ولی متأسفانه جریمه رو میگیریم بعد رها میکنیم. خب جریمه شو داد، رها میشه.
بله.
بعد اینجا ما یه نقشی دولت ها دارن. حالا من این رو اونجا تو مجلس عرض کردم، گفتم که آقا ما باید طوری بازدارنده قوانین رو بنویسیم که حتی دولت هم بداند اگر خودش هم اجرا نکند، خب یک جریمه ای هم خودش داره. حالا این که حالا ما خیلی بحث داریم روی این سازمان محیط زیست که چه کنیم، که حالا ایشون گفتن سیاسی نیست، ما بدنه کارشناسی هیچ وقت سیاسی نیست، بدنه مدیریتیه که از بالا چون دیده سیاسی داره، اصلا این بالاخره کارهای کارشناسی هم که اونجا انجام میشه میاد بالا اجرا نمیشه، خب میذارن کنار. شما همین ببخشید حالا عرض میکنم گذشته، ولی یک مثال کوچیک، همین بحث واردات بنزین رو ببینید، چجور ما مجوز دادیم و بعد فهمیدیم که اینجوری شد، چطور با جان مردممون بازی کردیم. حالا برای من یک پزشکم، برای اینکه حالا بر همه منو با حقوق میشناسن، ولی خب پزشکی هم خوندم، سلامت چیزی نیست که با چیزی بشه اینو ما معامله کنیم. مردم راحت نفس میکشن، چرا؟ چون فکر میکنن دولت مردانی هستن که به اینها فکر میکنن و همه چیز سر جاشه. ولی وقتی ما معامله میکنیم، وقتی یه دیدگاه سیاسی پیدا میکنیم به این قضايا در بالا، نه در بدنه کارشناسی، چون اون کارشناس محیط زیست که من دانشگاه برداشتم آوردم اینجا استخدام کردم، بنده خدا تا تهش همین کارو خواهد کرد، ولی اون کسی که اون بالا وایساده باید اینا رو اجرا کنه، وقتی اجرا نمیکنه و به یک سمت دیگه میره، معدنی رو که ما میگیم آقا این ممکن نیست بتونه مجوز، یه دفعه میگیم یه شبه مجوز گرفته، خب اینها دردهای ماست. بحثی که حالا ما میگیم سیاسی های دکتر این بالاست نه پایین ها، بدنه کارشناسی مدیرانی که در این بدنه بزرگ میشن واقعا اینا دلسوزن، ولی خب در اصل در کلان در حاکمیت وقتی میخوام بیام سیاست گذاری کنیم اونجا دیگه یه خورده دچار سوگرایی میشیم و فدا میکنیم محیط زیست رو، که ما امیدواریم با این ارتقای قوانین و بازدارنده تر کردن قوانین و نقش سازمان محیط زیست رو پررنگ تر کردن در این قوانین بتونیم انشالله پیشگیری کنیم از انشالله. اتفاقات
خب آیه دکتر لایجانزاده به نظر میرسه تالاب ها دارن نابود میشن، قبول دارید این رو؟
خب بحث تالاب ها بحث خیلی مفصلیه. من یه دو سه ماه پیش به مناسبت پنجامین سالگرد تصویب کنوانسیون رامسر که بر حال به نام ایران هست و شهری در ایران یک کنوانسیون جهانی داره، میدونید که اولین معاهده بین المللی محیط زیست در دنیاست که بر حال سال 1349 ما شمسی این مصوب شده، داشتم مطالعه میکردم در تو با روند تالاب ها در تقریبا مثلا 60-70 سال گذشته در دنیا. متاسفانه اونجا ما دیدیم که یه چیز حدود 35% تالاب‌های دنیا تقریبا توی 60 سال گذشته از بین رفته، یعنی یک روندی رو در دنیا براش اتفاق افتاده. خب باز متاسفانه کشور ما هم از این قضیه بری نبوده. ما کشوری هستیم که ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داره. ببینید 1% آب‌های دنیا توی تالاب‌هاست، فقط 1%، ولی 40% تنوع زیستی دنیا تو تالابه. تالاب‌ها معیشت میلیاردها نفر رو میتونن تأمین بکنن و حالا خیلی خدمات اکوسیستمی مفصلی که تالاب‌ها دارن. ما در کشوری هستیم که میانگین بارندگیمون 250 میلیمتر بیشتر نیست. ما باید تمام برنامه ریزیامون بر اساس منابعمون باشه، نه فراتر از منابع بیایم بارگذاری بکنیم روی مناطقمون. خب این بارگذاری متاسفانه تو این 30-40 سال گذشته بسیار فراتر از توان اکولوژیک کشور ایران ما انجام گرفته. حتی ما رفتیم در استانهای مرکزیمون، کویریمون، صنایع آب بردیم مستقر کردیم، اجازه توسعه باغات دادیم، در برخی از استانها اومدیم رکورد تولید گندم بر جای گذاشتیم از آب زیرزمینی. یعنی یک تصمیماتی رو اونجا گرفتیم که الان ما حاصلش میشه خوش شدن بخشی از این تالاب ها. یک فرمول نانوشته هست، میگن که اگه شما میخواید در یک کشوری مدیریت آب اونجا رو نمره بدید، برید وضعیت تالاب هاش رو نگاه بکنید. اگر تالاب هاش زنده بودن، یعنی اونجا مدیریت آب به درستی داره انجام میگیره. تالاب ها معمولا پایاب رودخانه ها هستن. هر اتفاقی که میفته، الان امسال سالیه که ما 52% خشکسالی داریم، کاهش بارندگی داشتیم. میدونید که خشکسالی طبقه بندی داره، قدم اولش خشکسالی هواشناسی بهش میگن، یعنی اعلام میکنه که ما مثلا 100 میلیمتر کاهش بارش بوده، اثر بعدیش بلا فاصله میشه خشکسالی هیدرولوژی، یعنی آوردی که تو رودخونه ها هست. اکثر تالابای ما انتهای رودخانه قرار دارن، یعنی بلا فاصله اثرش رو در فاز دوم روی تالاب میذاره. حالا ما در کشوری که میانگین بارشمون کمه، خشکسالی های تجمعی داریم، در 50 سال گذشته حدود 50 میلیمتر تا 55 میلیمتر کاهش بارندگی داشتیم، به جایی که بریم دنبال سازگاری با اقلیم اومدیم توسعه رم رفتیم به صورت ناهنجار انجام دادیم و با همین منابع محدود کشور خودمون. الان به جایی رسیدیم که حالا بعضیا میگن این کلمه رو به کار نبرید، ولی واقعا داریم به ورشکستگی در آب میرسیم. الان تالاب ها یک بخش از قضیه است که این صدمه رو دیده و اگر این روند متوقف نشه، آب زیرزمینی ما الان محاسبات وجود داره در برخی از استانها 7-8 سال دیگه آب زیرزمینی کلن شور میشه، یعنی اینقدر اینا از عمق 35 متری رسیدن به 200 متری و دیگه اون سفره داره به مخزن کف میرسه و شور میشه، کل کشاورزی اونجا از بین میره، بعد مهاجرت ها شروع میشه که عمدتاً مرکز و شرق کشور ما رو داره پوشش میده و بعد مسائل امنیتی و اجتماعی رو به دنبال داره.
این نقش تخریبی رو آقای دکتر دولت ها به عهده دارن؟
بله ببینید، ما اگر که آمار رو اصلا آمار با ما حرف میزنه آقای دکتر.
بله.
شما ببینید میزان چاهایی که در کشور ایران حفر شده بود تا سال 51-52 46,000 حلقه چاه بوده. در سال 95، یعنی دو سه سال هم هیچی، در سال 95 شده 790,000. یعنی ما از 45,000 تا رسیدیم به 800,000 حلقه چاه. از این 800,000 تا آقای دکتر نزدیک به 400,000 تاش غیر مجازه، یعنی مجاز هم دارن اضافه برداشت انجام میدن. اصلا اینا همه داره با ما صحبت میکنه که
چه کسی باید جلوگیری بکنه از غیر مجازها؟
خب وظیفه ذاتی وزارت نیرو هست، ولی خب اینها فقط این نیست که شما برید یه چای رو اونجا
پر کنید.
باید اونجا یه حق ایجاد شده، کشاورزی ایجاد شده، جوامعی دارن از این ارتزاق میکنن. ما باید با برنامه، الان در برنامه سازگاری با کم آبی همین قضیه دیده شده، برنامه بسیار خوبیه که ما فکر میکنیم توی یک ماه آینده بتونه دولت اینو مصوب کنه. و حتی من پیشنهاد میکنم این برنامه سازگار با کم آبی بیاد در برنامه هفتم مصوب مجلس بشه. تکلیف کرده تک تک دستگاه ها رو که چه فعالیتی انجام بدن که تا سال 1406 حداقل ما به تعادل برگردیم، نه اینکه جبران اون خسارت هنوز نمیشه، که زمان داشته باشیم بتونیم برای آینده برنامه‌ریزی بکنیم. وگرنه با این سرعتی که ما داریم منابعمون رو به تاراج میبریم و خیلی بیشتر از ظرفیت، 7-8 سال دیگه خیلی از دشتای ما هم فرونشست انجام میدن، هم آباشون شور میشه، کشاورزیشون از بین میره و اون مسئله بعدیش که گفتم اجتماعی امنیتی هم
بخواهد. خیلی خوب، خیلی متشکرم. من فقط خیلی کوتاه خانم دکتر میخواستم سوال کنم، اینم مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه ورود پیدا کرده، اصلا اطلاعاتی جمع‌آوری کرده در اختیار کمیسیون ها قرار بده، یک نگاه دیگری به نمایندگان بده برای تصمیم گیری در مورد قوانین؟
خب ببینید، کشور ما درگیر تراژدی بحران آب هست، چیزی که هممون در موردش حرف میزنیم ولی هیچ کی باور نمیکنه.
البته خب قرن آینده قرن جنگ آب دیگه. بله. بحران آب دیگه.
دقیقاً.
خب
همین قرن.
ببینید مجلس
همین الان بله دیگه.
این برنامه 10 سالی هست که بالاخره شروع شده، این اوضاع بالاخره از زمانی که خشکسالی بوده شروع شده که یه پژوهش‌های انجام شده. ولی حالا آیه دکترم عرض کردم، ببینید ما درگیر یه اتفاقات اجتماعی عجیبی هستیم، مثل این قضیه که مثلا یه کوههایی رو یه زمانی میرفتیم هیچی نبود، الان میریم میبینیم باغاته. کارمند اداره است، کشور در مقابل هر فرد یک شغل. کارمند اداره است ولی میگه من باید یه باغی هم داشته باشم، برم یه اینارم بکارم و تو این کارم ورود پیدا کنم. ببینید ما یه منابع اینجا بهش دادیم، یه منابع یه جای دیگه میدیم، یعنی مدیریت منابع نداریم. الان فرهنگ ویلانشینی، این فرهنگی که اطراف شهر دو خانه داشتن، یعنی ببین ما رو داره به یه جایی میبره که اصلا نتونیم دیگه این آب رو مدیریت کنیم. استخرهای خصوصی داشتن وسط بیابون، بیابون میبینیم که یه جایی هست مثلا توش یه استخری هم پر آب از آبهای زیرزمینی، خب کلورو میریزه توش، آلودش هم میکنه، بعد مجدد اصلا ما نمیتونیم از این استفاده کنیم. اینا یه بحران هاییه که مرکز پژوهش هم خب از مجالس گذشته روش خیلی پژوهش های کرده، در بالاخره حوزه قانونگذاری ازش استفاده کنیم. ما همین مالیات بر خانه های خالی که گذاشتیم، یکی از آیتم ما این بود که پیشگیری کنیم از این اتفاقی که جلو این فرهنگ رو بگیریم، بتونیم آب رو مدیریت کنیم
ان شاء الله، و امیدواریم اون هم عملیاتی بشه. زمان نداریم راجع به سید ترال به خارجی ها میخواستم صحبت کنم و دیگر موارد که دیگه وقت نیست. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر، خیلی ممنونم. از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
من یک رأی دارم،
فرداکی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا ما امروز بسازیم.
فردا امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا ما امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده‌های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
وقتی شما شنوندگان گرامی بخیر، شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید. شما عزیزان میتونید نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. به شماره 162 و پیام‌های کوتاه خودتون رو هم به 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما خوبان رو ضبط می‌کنند، پیام‌هاتون رو دریافت می‌کنند و به همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. شنوندگان گرامی و ارجمند، اگر که مایل هستید شنونده دائمی برنامه های شبکه رادیویی گفتگو باشید، میتونید در هر نقطه و هر جایی از سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید یک رادیوی همراه با خودتون داشته باشید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراه خودتون. عزیزان هموطن، همطور که میدونید کم کم به فصل تابستون نزدیک میشیم و باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم و بهینه مصرف کنیم. برای اینکه ما در مصرف آب بتونیم مصرف بی‌رویه نداشته باشیم، بد نیست که به توصیه‌هایی ارزشمند اهمیت بدیم. ما میتونیم با استفاده از ظرفیت کامل ظرفشویی، ماشین‌های ظرفشویی اون رو روشن کنیم. برخی از بررسی‌ها نشون داده انجام این توصیه میتونه 4450 لیتر در ماه صرف جویی کنه. We'll be right back. عزیزان هموطن، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح و همکارانم آماده هستند با برنامه زندگی روزانه. همراه شما خوبان باشند.